ساعت 7 شب در ایران است و این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. در هر جای ایران یا جهان هستید، سلام و درود ما را پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم و در این شامگاه پنج شنبه 18 فروردین ماه 1390، 7 آوریل 2011 میلادی، میزبان شما خواهم بود تا یک ساعت آینده در این مجله با اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما مثل هر شب ایستگاه های اول خبر خواست. سری میزنیم به دنیای خبرها با همکارم مینا بهارمست. خانم بهارمست سلام و چه خبر؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، شورای همکاری خلیج فارس خواستار کنارگیری رئیس جمهوری یمن، دولت سوریه به کردهای شمال این کشور ملیت سوری خواهد داد و نیروهای واتارا کاخ بگبو را در ابیجان محاصره کردند.
پس میشنویم مشروع اخبار رو از همکارم مینا بهارمست.
شورای همکاری خلیج فارس رئیس جمهوری یمن را زیر فشار گذاشته است تا از سمت خود کنارگیری کند. شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر روز پنجشنبه گفت این شورا امیدوار است با علی عبدالله صالح در این باره به توافق برسند. علی عبدالله صالح روز چهارشنبه با استقبال از میانجیگری شورای همکاری خلیج فارس بر ضرورت گفتگوی جدی و مثمر ثمر برای پایان دادن به بحران جاری تأکید کرده بود. به گفته مخالفان در یمن، در ازای کنارگیری رئیس جمهوری، امنیت او و خانواده‌اش تضمین خواهد شد. به گزارش رسانه‌های سوریه، بشار اسد رئیس جمهوری این کشور اعلام کرده که به کردهای ساکن استان حساکه در شمال شرق سوریه ملیت سوری داده خواهد شد. حدود 10% از 22.5 میلیون جمعیت سوریه را کردها تشکیل می‌دهند، اما هزاران تن از آنها تاکنون از حق شهروندی محروم بودند. در پی اعتراض‌های اخیر در سوریه، بشار اسد می‌کوشد با دادن امتیازهایی رضایت معترضین را جلب کند. در پی خودداری لوران بگبو از کنارگیری از ریاست جمهوری ساحل آج، نیروهای الحسن واتارا کاخ او را در ابیجان محاصره کردند. نیروهای واتارا بخش بزرگی از کشور را زیر کنترل دارند، اما بگبو که در سنگری در کاخش پناه گرفته میگوید کنارگیری نخواهد کرد. الحسن واتارا برنده انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری ساحل آج اعلام شد و سازمان ملل نیز او را به عنوان رئیس جمهوری منتخب به رسمیت میشناسد. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا میگوید جمعی از شیعیان و مقلدان آیت الله خامنه ای در بحرین در نامه‌ای از آنچه که ظلم و ستم آل خلیفه خوانده اند به رهبر جمهوری اسلامی شکایت کرده و خواستار دعای خیر و یاری او به هر نحو که صلاح میداند شده اند. همزمان مجلس خبرگان رهبری و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی آمریکا و غرب را به سکوت یا حمایت از سرکوب مسلمانان در بحرین، یمن و لیبی و تلاش برای راه انداختن دعوای ایرانی عربی و جنگ شیعه و سنی متهم کردند. سعد حریری نخست وزیر موقت لبنان جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که در امور داخلی کشورهای عرب مداخله می کند. آقای حریری که دولت ائتلافیش پس از خروج حزب الله از آن سقوط کرد، مداخله ایران را یکی از چالش‌های بزرگ دانست که کشورهای عرب با آن روبرو هستند. سعد حریری در کنفرانس بازرگانی عربستان و لبنان در بیروت افزود که کشورهای عرب از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی به علت مداخله آشکار ایران زیان دیدند و این مداخلات دیگر پذیرفتنی نیست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین دیدار کرد. به گفته مقام‌های آلمان، چگونگی خروج از بنبست مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها همچنین تحولات منطقه از جمله موضوع‌های مورد گفتگوی طرفین بود. و پلیس مالزی میگوید 9 ایرانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. به گفته پلیس مالزی بیش از 70 کیلوگرم متامفتامین و 2,300,000 دلار ارز خارجی از این عده در کوالالامپور کشف شد. پلیس مالزی بدون ذکر تاریخ این کشف گفته است که تحقیقات مقدماتی نشان می‌دهد که این 9 ایرانی از اعضای یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر هستند.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید با همکارم مینا بهارمست و ما چکیده از آنچه که تا یک ساعت آینده در این مجله شامگاهی خواهید شنید. پرداخت پول هند به ایران از طریق آلمان، بوندسبانک خواهان قرار دادن نام بانک مسئول در فهرست تحریم شدگان اتحادیه اروپا شد. گفتگوی خواهید شنید با آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. احمدی نژاد مهدویت و این بار حواشی مستند ظهور بسیار نزدیک است. در بخش دوم هم شنونده مجله جوانان رادیو فردا برنامه نگاه تازه خواهید بود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله شامگاهی با ما همراه باشید. در حالی که اتحادیه اروپا این روزها سرگرم بررسی و بازنگری تحریم‌هایی است که بر ایران اعمال کرده، بوندسبانک، بانک مرکزی آلمان، خواهان قرار گرفتن بانک تجارت ایران و اروپا در فهرست تحریم شدگان اتحادیه اروپا شده است. این بانک تنها مؤسسه مالی جمهوری اسلامی است که از گزند تحریم‌های اتحادیه اروپا در امان مانده است. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارمان شهرام میریان.
بر پایه اطلاعاتی که روزنامه اقتصادی خبری هندرزبلات چاپ دوسلدورف از محافل مالی به دست آورده، بانک مرکزی آلمان در شهر فرانکفورت از دولت آلمان خواسته است تلاش کند بانک تجارت ایران و اروپا را در فهرست آن دست از بانک‌های ایرانی که مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتند جای دهد. با اجرای چنین تحریمی به باور بانک مرکزی آلمان عملاً جلوی فعالیت‌های بانک تجارت ایران و اروپا در شهر هامبورگ گرفته می شود. بوندسبانک و یا بانک مرکزی آلمان همان مؤسسه مالی است که به تازگی به دستور آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از انتقال پول فروش نفت ایران به هند منع شد. به نوشته روزنامه هندرزبلات، آمریکا هم خواهان تحریم بانک تجارت ایران و اروپا از سوی اتحادیه اروپا است. به باور دولت اوباما، این بانک یکی از مهمترین شریان‌های مالی ایران به حساب می‌آید و در برنامه اتمی این کشور دست دارد. از این رو مدت هاست که این بانک ایرانی در لیست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته. چندی پیش هم روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که ایران با کمک بانک تجارت ایران و اروپا در شهر هامبورگ به خرید تجهیزات نظامی سرگرم است و از طریق این بانک تحریم ها علیه آن کشور را دور می زند. دیپلمات‌های بلندپایه اتحادیه اروپا هم به نوشته هندرزبلات مانند آمریکا معتقدند که ایران از طریق این بانک خود در شهر هامبورگ تحریم‌ها را دور می‌زند. سوای آمریکا، بر پایه اطلاعاتی که همین روزنامه هندرزبلات به دست آورده، فرانسه و بریتانیا و همینطور دیگر کشورهای اروپایی هم خواهان تحریم بانک تجارت ایران و اروپا از سوی اتحادیه اروپا شدند. این خواسته‌ها در حالی مطرح شده است که اتحادیه اروپا این روزها در شهر بروکسل سرگرم بررسی و بازنگری تحریم‌های پیشین خود علیه ایران است. اینکه آیا در این بررسی‌ها بانک تجارت ایران و اروپا هم به دیگر بانک‌های تحریمی اتحادیه اروپا بپیوندد هنوز به درستی روشن نیست. روزنامه هندرزبلات روز چهارشنبه در گزارشی خبر داد که دولت آلمان در نظر دارد بانک تجارت ایران و اروپا را در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دهد. اکثر سهام این بانک متعلق به بانک صنعت و معدن ایران است و سه بانک دیگر تجارت، ملت و رفاه هم از دیگر سهامداران آن هستند. در میان دو بانک ملت و رفاه مدت هاست که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران جای گرفتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما پس از آلمان سری می زنیم به بریتانیا، به شهر لندن، جایی که همکارمان شهران طبری گفتگوی داشته با آلن ایر، سخنگوی پارسیگوی وزارت خارجه آمریکا.
در ابتدای صحبت با آقای آلن آیر، سخنگوی پارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، او گفت فقط برای گفتگو و آشنایی با رسانه‌ها به لندن سفر کرده است و قصد گفتگو و مشورت با همتاهای بریتانیاییش را ندارد. از این رو بیشتر نظرات خود او را جویا شدم و ابتدا پرسیدم این روزها اکثر تحلیلگران و کارشناسان مسائل ایران معتقدند اختلاف‌ها و شکاف‌های درونی جمهوری اسلامی و همینطور دولت جمهوری اسلامی به قدری شدت یافته که موجب فروپاشی از درون خواهد شد. شما هم همین نظر رو دارید؟
یعنی به طور کلی همون گونه که رئیس جمهور اوباما اظهار کرده، آینده و سرنوشت هر مردم، هر ملت در دست خود ملت است. یعنی من نمیخوام زیاد راجع به امور داخلی ایران صحبت کنم چون مربوط به خودشه، ولی به طور کلی اگر هر حکومتی به مطالبات مشروع مردمش بتونه جواب بده عمل کنه، این خوبه از نظر پایداریشون، از نظر شکوفایی این حکومت و این ملت.
آیا فکر میکنی که امکان این هست که آمریکا با ایران سر میز مذاکره بشینه؟ آیا این چشمانداز رو میبینید با توجه به روش دولت ایران؟
البته، یعنی این آرزوی ماست، نه تنها آرزوی آمریکاست، یعنی همون آرزوی جامعه بین المللی و گروه پنج به اضافه یک، این است که حکومت جمهوری اسلامی ایران به پای میز مذاکرات برگرده.
خب ایران تا حالا بارها سر میز مذاکره اومده. سوال من بیشتر این هست که فکر میکنید با توجه به این که بارها پای میز مذاکره اومده ولی هرگز به نتیجه نرسیده، آیا چشمانداز این هست که این بار به نتیجه برسین؟
از به حضورتون، یعنی معلوم است که این کار خم رنگ رزی که نیست. یعنی ما مسیر همون گونه که مقامات ارشد دولت ما اظهار کرده، راه برای مذاکره باز است و ما مشتاقیم، منتظر اونیم که ایران برگرده تا ما میتونیم با هم وارد مذاکره بشیم، چون این بهترین راه برای دستیابی به یک راه حلی، همون مذاکرات صلح‌آمیز بین تمام اطراف.
مردم ایران سال 2009 3 میلیون نفر اومدن تو خیابون‌ها، ولی دولت اونها رو با زندان، شکنجه و اعدام به خونه‌ها فرستاد. فکر میکنید آیا دولتی که این چنین مردم خودش رو سرکوب کرده هرگز میتونه به یک آشتی برسه با مردم خودش؟
موضع رسمی ما به طور مکرر اصرار کردیم که ایران نباید نقض حقوق مردمش رو بکند، یعنی حقوقش زیر پا بگذاره، و این کارو که کرده و میکنه، ولی این راه حلیست که میسر نیست. یعنی به قول معروف توپ تانک مسلسل دیگر اثر نداره در این منطقه.
ببخشیم
بین کلامش ما شکر، همون گونه که پرزیدنت اوباما در پیام نوروزیش اظهار کرده، آخر و عاقبت سرنوشت و آینده ایران دست خود مردم ایران خواهد بود.
ولی دولت ایران این سیاست رو در پیش گرفته که اگر سرکوب‌ها رو شدید بکنه میتونه دوام پیدا بکنه.
همون گونه که پرزیدنت اوباما فرمودند در پیامش، یعنی ما در کنار مردم ایران ایستاده‌ایم از نظر حقوق بشر، و از این نظر یکی از اقداماتی که کردیم همراه با متحدانمون همون تعیین انتصاب این گزارشگر ویژه حقوق بشر است. یعنی ایران نباید این نوع روی کردی را ادامه بده. و آخر و عاقبت باید درک کنن که به قول معروف ترسم نرسی به کعبه اعرابی، کین ره که تو میروی به ترکستان است، به قول سعدی.
بسیاری از ایرانی ها و غیر ایرانی ها انتقاد میکنن از سیاست آمریکا و میگن که سیاست یک بام و دو هوا داره، به این معنی که مثلا در ایران، در لیبی یا در کشورهای دیگه طرفدار حقوق بشر و آزادی ها هستش، ولی مثلا نسبت به عربستان سعودی یا بحرین چنین سیاستی رو در پیش نمیگیره. شما جوابتون به این هست؟
اصلا این وصله ها به ما نمیچسبه، اینجور نیست. یعنی سیاست ما اصولیه، ما همیشه از ملت های منطقه حمایت میکنیم و طرفداری کنیم همون گونه که عرض کردم، ولی ما نمیتونیم کاسه داغتر از آش باشیم، و از این نظر مردم هر کشور همون گونه که عرض کردم سرنوشتشون دست خودشونه، ولی ما همراه ایشون کار میکنیم و از ایشون حمایت میکنیم.
اکثریت مردم بحرین شیعه هستند و به خیابون ها اومدن و به طبع اقلیت سنی رو قبول ندارن، ولی عربستان سعودی اونها رو سرکوب کرده و کسی حرفی نمیزنه در این مورد.
عرض به حضورتون همون گونه که وزیر امور خارجه خانم کلینتون اظهار کرده، یعنی ورود ارتش‌های خارجی گام در مسیر اشتباهیه، و از این نظر همون گونه که ایشون فرمودن، یعنی تنها راه حل در بحرین، در هر کشور راه حل سیاسیه، امنیتی نیست. از این نظر همه گروه‌ها رو، احزاب و طرفین را فرا خواند تا به مذاکرات صلح‌آمیز و همه جانبه بپردازه.
گفتگوی شهران طبری رو میشنیدید با آلن آیر، سخنگوی پارسیگوی وزارت خارجه آمریکا.
عنوان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
آدمیدن خورشید بامداد 28
مصدق روز چهارشنبه 28 مرداد 1332 خود را به دست سرنوشت سپرد.
اما به راستی چرا در خیابان‌های تهران از ده‌ها هزار یا به گفته صدها هزار هوادار دکتر مصدق نشانی به چشم نمی‌خورد؟
کودتایی که صورت گرفت 24-25 مرداد بود، نه در 28 مرداد.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
بله، در 25 و 26 خرداد
مرداد
اون کودتا شکست. وزارت خارجه امریکا هم دستور داد که برگردید. اما
پنج شنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
همونطور که شنیدید، تا حدود 2 ساعت کمتر از 2 ساعت دیگر میتونید شنونده برنامه رهروان مهر و کین باشید. و اما اگر که میخواید این برنامه رو دنبال کنید، قسمت های پیشینش رو بشنوید، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. اما در روزها و ماهای نخست ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت، سخنان او درباره مدیریت کشور توسط امام زمان و سخنانی از این دست واکنش و تعجب بسیاری رو برمی انگیخت. اما حال 6 سال پس از ریاست او بر دولت، دیگر کسی تعجب نمی کند از اینکه احمدی نژاد بگوید یارانه های نقدی پول امام زمان است. این روزها مستندی ویدیویی با ادعاهای مشابه با سخنان رئیس دولت بحث برانگیز شده است. ظهور بسیار نزدیک است. عنوان مستندی است که بحث‌های گرداگرد آن تمامی ندارد. آرش حسنیا در گزارشی به ما می‌گوید آنچه به تازگی با محور مهدویت و این مستند در ایران روی داده است.
خیلی ها فکر می‌کردند با واکنش حوزه علمیه قم و انتقاد صریح برخی مراجع شیعه از جمله آیت الله علی سیستانی و آیت الله ناصر مکارم شیرازی به تعیین زمان برای ظهور امام زمان، امام 12 شیعیان، بحث‌ها تمام می‌شود و با سازندگان و منتشرکنندگان سی دی ویدیویی مستند ظهور بسیار نزدیک است، برخورد قانونی می‌شود. در این مستند که با شمارگان بسیاری در ایران منتشر شده، سازندگان به استناد و با استفاده از برخی روایات شیعه به دنبال آن هستند تا اثبات کنند ظهور امام 12 شیعیان نزدیک است. آیت الله خامنه ای سید خراسانی است که بر اساس این روایات پرچم را به دست امام 12 شیعیان می دهد و بالاخره محمود احمدی نژاد، همان شعیب ابن صالح، سردار سپاه سید خراسانی است.
جمعی از محققین اعتقاد دارند که مقام معظم رهبری همان سید خراسانی موعود روایات است.
مقام معظم رهبری مدظله العالی متولد مشهد بوده و اهل خراسان است. خلل دست راست سید خراسانی در روایات یکی از مهمترین نشانه های اوست.
مقام معظم رهبری از جانب پدر سید حسینی بوده و از جانب مادر سید حسنی می باشند.
در جای جای این مستند، هر جا که سخن از نشانه های شعیب است، فیلم هایی از محمود احمدی نژاد، و هر جا سخن از سید خراسانی است، تصاویری مرتبط با آیت الله خامنه ای نمایش داده می شود.
آیا دکتر احمدی نژاد می تواند همان شعیب ابن صالح سردار بزرگ اسلام در عصر ظهور باشد؟
مجموعه روایات ویژگی های مختلفی را برای شعیب ابن صالح بیان می کنند. شعیب چهره گندمگون دارد. محل خروج وی از ری یعنی تهران کنونی است. محاسن کم پشتی دارد. شاب یعنی سرزنده و با تراوند. صاحب اراده بسیار قوی و خلل ناپذیر است. مورد اعتماد و تایید سید خراسانی است.
در این مستند نقش سید یمانی نیز به حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان سپرده شده است. اما بالا گرفتن انتقادها از دستندرکاران تولید و انتشار این مستند که به گفته برخی مراجع شیعه اعتقادات مذهبی مردم را نشانه رفتند، سبب شده تا علی اصغر سیجانی، کارگردان فیلم مستند ظهور بسیار نزدیک است و مسئول گروه مبشران ظهور در مشهد، در صدد پاسخگویی به منتقدان براید. او در جلسه پرسش و پاسخی از حمایت‌های غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی از موج بشارت ظهور خبر داده است.
بنده اعتقاد دارم که موج بشارت ظهور غیر مستقیم توسط ولی امر مسلمین هدایت داره میشه. سال 87 در نیمه شعبان 87 آقای جمله تاریخی فرمودند که کلید موج بشارت جدید رو در سال 87 زدند. فرمودند که امروز حقیقتاً دنیا پر از ظلم و جور شده و دنیا و جهان تشنه نسیم عدالت مهدوی است. فردای اون روزی که آقای بشارت بزرگ و تاریخ رو دادن، فرداش روزنامه‌های اصولگرا این بحث رو تیترش کردند و حتی مقاله‌ای زدند به نام خبر آمد خبری در راه است، که این جمله آقا رنگ و بوی نزدیک بودن ظهور میده، جمله عادی نیست.
علی اصغر سیجانی برای اثبات ادعاهای خود که در فیلم ظهور بسیار نزدیک است مطرح کرده، شواهدی جدید به دست می‌دهد، از جمله آن که آیت الله خامنه‌ای و دفتر او هرگز در برابر این ادعاها واکنشی نداشته و همواره سکوت کردند.
حرف ما این هستش که آقا این بحث خطاب سید خراسان گردن آقا در محضر آقا انجام شده و آقا سکوت کرده. حرف ما سکوت آقا بلا اصلا اون فرق نیست. حرف ما اینه که آقا در یک مراسم رسمی، در مراسم رسمی آقا را خطاب کردن به سید خراسانی، رشو سکوت کرد و هیچ. چی شده که در 15 سال گذشته مکرر در محضر آقا ایشون رو سی خراسانی خطاب کنه، آقا سکوت میکنه؟ اشارات آقا سکوت آقا حرف داره.
کارگردان مستند بحث برانگیز ظهور بسیار نزدیک است از موافقت ضمنی مسئولان دفتر محمود احمدی نژاد در برابر ادعای اینکه او همان شعیب ابن صالح هست چنین میگوید:
ما حتی این مقاله رو از طریق آشناها فرستادیم خدمت، مقاله شعیب ابن صالح رو فرستادیم خدمت آقای احمدی. آقای احمدی گفت قطعی نگید.
در بخش دیگری از جلسه پرسش و پاسخ علی اصغر سیجانی، او از توزیع چند هزار نسخه از این سیدی در کنگره سپاه پاسداران ساوه خبر داده که بخشی از هزینه های تولید و انتشار به گفته او 15 میلیون تومانی این مستند را تأمین کرده است. توضیحات کارگردان این مستند در حالی منتشر شده که پیش از این آیت الله مکارم شیرازی مطالب مطرح شده در این ویدیو را مطالبی بی‌پایه و اساس توصیف کرده و مطرح کردن چنین مباحثی را توطئه خوانده و آیت الله سیستانی مرجع بلندپایه شیعه نیز از بالا گرفتن چنین بحث‌هایی در ایران ابراز نگرانی کرده بود.
از مستند ظهور بسیار نزدیک است و حواشی آن می‌شنیدید در گزارش همکارم آرش حسنی.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
اما یک آدرس اینترنتی هم هستش که شما رو به فیلتر شکن سایفون میرسونه. برای دسترسی به این فیلتر شکن میتونید از این آدرس استفاده کنید: فرهنگ.biz. فرهنگ.biz که شما رو به فیلتر شکن سایفون و پس از اون به وبسایت رادیو فردا و اخبار و گزارش‌های این وبسایت میرسونه. اما مجله اقتصادی فوربس در تازه ترین شماره از نسخه عربیش فهرست نام ثروتمندترین ها در جهان عرب رو به دست داده. ولید ابن طلال، برادرزاده ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی، با 19 میلیارد دلار دارایی خاص در صدر این فهرست جای گرفته. گزارشی در همین زمینه بشنویم از علیرضا طاهری.
عربستان سعودی و مصر بیش از هر کشور عرب دیگری میلیاردر دارند. دیگر میلیاردرهای جهان عرب به ترتیب لبنانی، اماراتی و کویتی هستند. جمع دارایی‌های خالص این عرب‌های پولدار سر به 127 میلیارد دلار می‌زند. ملک‌زاده یا امیر ولید بن طلال، ثروتمندترین فرد عرب در رده‌بندی جهانی میلیاردرها در سال گذشته میلادی از مقام 26 اندکی نزول کرده است. این عرب میلیاردر که جمعشان به 34 تن میرسد، با این همه پول چه میکنند؟ فوربس میگوید کارآفرینی میکنند، با امور خیر و خیریه میپردازند و البته ما میگوییم جت های خصوصی نیز میخرند. مثلا همین شازده ولید که هم ایرباس دارد و هم بوئینگ شخصی. برای نخستین بار در فهرست جدید میلیاردرهای عرب، محمد الفاید مصری صاحب پیشین فروشگاه نام‌آور هرودز لندن نیز جایی یافته است. همزمان لبنان 2 میلیاردر شاخص دارد. اول نجیب میقاتی نخست وزیر منتخب آن کشور که دارایی خالصش 2.8 میلیارد دلار ناقابل است و یک بند انگشت بالاتر از بها حریری از خانواده سعد حریری کفیل نخست وزیری که 300 میلیون دلار کمتر از او دارد. در این فهرست 34 تنی به یک عراقی هم بر میخوریم، به نظمی آوچی که با دارایی خالصی برابر با 1.8 میلیارد دلار 19 عرب و 692 میلیاردر در کل جهان است. از شماره میلیاردرهای جمهوری اسلامی ایران البته خبری ندارید. فوربس هم خبری ندارد. از خودشان بپرسید اگر بروز بدهند. اگر ندهند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سال هاست وعده داده که نام آنها را افشا خواهد کرد. باید صبر داشت.
خب پس از اینکه از علیرضا طاهری درباره ثروتمندترین های جهان عرب هم شنیدیم، سری هم بزنیم به تازه ترین اخبار ورزشی با همکارم فریدون شیبانی.
از تیم 8 نفره وسمبرداری ایران برای حضور در رقابت‌های وسمبرداری قهرمانی آسیا در تانگلینگ چین، مجید عسکری، مرتضی رضاییان، کیانوش رستمی، حامد مجیدی، یاسر دادوند، بهداد سلیمی و بهادر مولایی انتخاب شدند و نفر 8 تا شنبه مشخص خواهد شد. در پی بالا گرفتن مسئله تشکیل وزارت ورزش و جوانان بین دولت و مجلس ایران، علیرضا دهقان عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفت که تشکیل وزارت ورزش و جوانان نباید وارد بازی‌های سیاسی شود. بعد از تصویب تشکیل وزارت ورزش و جوانان در دی ماه سال گذشته و تایید شورای نگهبان، دولت جمهوری اسلامی در فاصله 2 روز تا پایان مدت هنوز هیچ اقدامی نکرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه روز شنبه حسین هدایتی مالک باشگاه استیلازین با استاندار آذربایجان شرقی، تیم تراکتورسازی به مالکیت هدایتی در می آید و تیم استیلازین در پی انتقال تیم‌های پاس، پیکان، راهن و سبا به یک شهرستان اهدا می شود. در این خبر آمده است که حسین هدایتی قصد دارد با خرید تیم فوتبال تراکتورسازی از پتانسیل تماشاگران پرتعداد این تیم استفاده کند. محمد حسین جعفری، مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی تبریز، در خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کرد و گفت فقط بخشی از این باشگاه از جمله تیم فوتبال تراکتورسازی به طور سهام فروخته می شود. در اولین مرحله رقابت‌های پلی‌آف لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران این نتایج به دست آمد: پیکان 3، هیئت والیبال کرمان 1، سایپای البرز 3، هیئت والیبال ارومیه 0، بارجیسانس کاشان 3، ابو مسلم خراسان 1. مسابقه دوم این تیم‌ها در برابر یکدیگر بعد از ظهر یکشنبه 21 فروردین انجام می‌شود. در ادامه سومین دور رقابت‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، تیم‌های ایرانی حریفان ازبک و قطری را شکست دادند. استقلال ایران در ورزشگاه آزادی تهران 4-2 تاختکور ازبکستان را شکست داد و ذوب‌آهن ایران در ورزشگاه ادریان قطر 3-1 بر تیم میزبان پیروز شد. در دومین شب رقابت‌های رفت مرحله یکم پایانی لیگ قهرمانان اروپا، تیم بارسلونای اسپانیا 5-1 مهمانش شاختار اوکراین را شکست داد و منچستر یونایتد در لندن با 1 گل هموطن انگلیسی از چلسی را مغلوب کرد. کمیته بین‌الملل المپیک اعلام کرد که با افزودن 6 ماده به بازی‌های المپیک زمستانی در روسیه، خانم‌های بیشتری می‌توانند در بازی‌های 2014 سوچی شرکت کنند.
تازه‌ترین‌های دنیای ورزش رو می‌شنوید از فریدون شیبانی و این اخبار ورزشی ما رو به نیمه این مجله شامگاهی نزدیک می‌کنه. تا ثانیه‌های دیگر با نیمه دوم این مجله باز خواهیم گشت. به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب در ایران هست. 7:30 شامگاه پنجشنبه 18 فروردین 1390، 7 آوریل 2011 میلادی، و ما با یک مجله شامگاهی دیگر پیش شما آمده ایم. در این بخش دوم از مجله شامگاهی شنونده برنامه نگاه تازه برنامه جوانان رادیو فردا خواهید بود، اما پیش از اون سری میزنیم به دنیای خبرها. تازه ترین اخبار رو میشنویم این بار از همکارم کیان منفی.
با سلام. نیروهای دولتی لیبی بار دیگر شهر مصراته را محاصره کردند. مصراته آخرین شهر مهمی است که در غرب لیبی در دست شورشیان است. از سوی دیگر شورشیان میگویند که به سوی شهر بوریقه پیش میروند، اما در این حال ناتو را متهم میکنند که به اندازه کافی به آنها کمک نمیکند. در همین حال وزیر خارجه فرانسه گفته است که گروه بین‌المللی لیبی هفته آینده 13 ماه آوریل در دوحه پایتخت قطر تشکیل جلسه میدهد. شورای همکاری خلیج فارس رئیس جمهوری یمن را زیر فشار گذاشته است تا از سمت خود کناره‌گیری کند. شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر روز پنجشنبه گفت این شورا امیدوار است با علی عبدالله صالح در این باره به توافق برسند. علی عبدالله صالح روز چهارشنبه با استقبال از میانجیگری شورای همکاری خلیج فارس بر ضرورت گفتگوی جدی و مثمر الثمر برای پایان دادن به بحران جاری تاکید کرده بود. به گفته مخالفان در یمن، در ازای کنارگیری رئیس جمهوری، امنیت او و خانوادهش تضمین خواهد شد. به گزارش رسانه‌های سوریه، بشار اسد رئیس جمهوری این کشور اعلام کرده که به کردهای ساکن استان حساکه در شمال شرق سوریه ملیت سوری داده خواهد شد. حدود 10% از 22.5 میلیون جمعیت سوریه را کردها تشکیل می‌دهند، اما هزاران تن از آنها تاکنون از حق شهروندی محروم بودند. در پی اعتراض‌های اخیر در سوریه، بشار اسد می‌کوشد با دادن امتیازهایی رضایت معترضین را جلب کند. در پی خودداری لوران بگبو از کنارگیری از ریاست جمهوری ساحل آج، نیروهای حسن واتارا کاخ او را در ابیجان محاصره کردند. نیروهای واتارا بخش بزرگی از کشور را زیر کنترل دارند، اما بگبو که در سنگری در کاخش پناه گرفته میگوید کنارگیری نخواهد کرد. حسن واتارا برنده انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری ساحل آج اعلام شد و سازمان ملل نیز او را به عنوان رئیس جمهوری منتخب به رسمیت شناخته است. خبرگزاری دولتی ایران میگوید جمعی از شیعیان و مقلدان آیت الله خامنه ای در بحرین در نامه ای از آنچه که ظلم و ستم آل خلیفه خواندند به رهبر جمهوری اسلامی شکایت کرده و خواستار دعای خیر و یاری او به هر نحو که صلاح میداند شدند. همزمان مجلس خبرگان رهبری و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی آمریکا و غرب را به سکوت یا حمایت از سرکوب مسلمانان در بحرین، یمن و لیبی و تلاش برای راه انداختن دعوای ایرانی عربی و جنگ شیعه و سنی متهم کردند. سعد حریری نخست وزیر موقت لبنان جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که در امور داخلی کشورهای عرب مداخله می کند. آقای حریری که دولت ائتلافیش پس از خروج حزب الله از آن سقوط کرد، مداخله ایران را یکی از چالش‌های بزرگی دانست که کشورهای عرب با آن روبرو هستند.
متشکرم. تازه ترین اخبار رو میشنید از همکارم کیان معنوی. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه، اما پیش از آن شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو اعلام میکنم. 2042-02-21-12-41-13 و پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-82-87-220. با این شماره ها میتونید تماس بگیرید، پیام های خودتون رو، پیشنهاد و نظر و انتقادتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. هانا کاویانی هستم و پنجشنبه شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
نگاه تازه
سلام، برنامه نگاه تازه است. محمد زرقامی هستم و در کنار من اگه حد زدید چه کسی نشسته، حتما میخواییم بگین محمد رضا کاظمی. خوشبختانه محمد رضا کاظمی اصلا نیستش این هفته و یه مقداری من میتونم نفس بکشم، اما یکی از صداهای خاطر انگیز نگاه تازه الان کنار من نشسته. من خنده هاشو شنیدیم میفهمید کیه. ولی یه چیز جالبی داشتم فکر میکردم، این برنامه قهوه تلخ و دوستان ما که توی ایران هستن همه میبینن.
زرقامی نمیخوایم اجازه بدی من سلام بکنم به مردم اول.
آره ببین خودش چیز کرد مثل همیشه، هر کی میاد تو این برنامه یه کلکلی با من داره. میخواستم همینو بگم.
کلکل چیه؟ از اول برنامه شروع میکنین به قهوه تلخ و داستان سرایی. منم سلام میکنم به شنونده های نگاه تازه بعد از مدت های خیلی فراوان به عنوان البته مهمان در نگاه تازه.
نه البته خونه خودتونه، چرا تعارف میکنین؟
اختیار دارین. خیلی متشکرم.
یه بار بودین خب البته شناختین کیه. خب اونایی هم که نشناختن من خودم معرفی بکنم. هانا کاویانی همکار خوبمون که همیشه با هم به هر حال اجراهای متفاوتی رو داشتیم از نگاه تازه، این هفته لطف کرده اومده با دست پرم اومده. مثلا اینایی که میرن خونه کسی دست خالی میرن نیستش، خودش یک هدیه هم آورده برام اومده توی نگاه تازه. خوبی؟
من بله، من خوبم. یه کمی البته خستم ولی خوبم. بله خوبم.
چرا خسته ای حالا؟
دیگه کار و زندگی سخته محمد، اما به هر حال سال نو رو هم شاید که بد نباشه با یک مقداری تاخیر البته من هم به شنوندهای نگاه تازه تبریک بگم و آرزوی سال خوبی رو هم براشون بکنم.
ولی خب حالا این هفته همونطوری که گفتم تو اومدی ولی دست خالی هم نیومدی. چه چیزی برای ما سوغات آوردی تا بازش نکردیم؟ خودت بگو که چیه اصلا، داستان چه قراری؟
داستان از این قراره که من یک مدت پیش از طریق یکی از آشنایان متوجه شدم که یک پسر ایرانی 36 ساله‌ای که در لندن زندگی می‌کنه کارهای خیلی جالب و عجیب و شاید نوعی رو داره انجام میده که شاید ما کارهای از این دست رو متاسفانه کم می‌بینیم. اونم این استش که برای کارهای خیریه حرکت‌های شاید محیرالعقول انجام دادن.
چیکار می‌کنه مثلا؟ چه کاری کرده که محیرالعقول میگه؟
خب نمی‌ذاری من تعریف کنم. خب داستان از این قراره که رضا پاکروان در بخش بیمه و تحلیل اقتصادی کار می‌کنه. یعنی اگر که بخوایم فکرش رو بکنیم، باید یک آدم کچلوار پوش خیلی جدی باشه که صبح به صبح میره سر کار و عصر به عصر میاد خونه و چایشو میخوره. اما البته خب از فرصت و از زمان فراغتی که این پسر داره استفاده‌ای که میکنه این هستش که کارهایی میکنه از جمله دوچرخه سواری هایی که با مسافت‌های خیلی زیاد هست و از این طریق میتونه پول جمع بکنه و با این پول‌ها مدرسه میسازه، اون هم در ماداگاسکار در آفریقا.
بله در ماداگاسکار توی آفریقا مدرسه میسازه.
بله.
چون تو مملکت خودش مدرسه بسازه.
اون رو هم البته
یه سازمانی هم هست، طرح نوسازی مدارس و اینا رو اجرا میکنه، ولی هیچ وقت هم مثل اینکه سازمانش کاری نکرده هنوز.
نه بعضی موقعا مثل اینکه اون سازمان هم یه کارهایی میکنه، اما خود رضا هم بعداً در مصاحبه توضیح خواهد داد که دلیل انتخابش برای آفریقا چی بوده. اون چیزی که خیلی مورد توجه هستش اینه که رضا با سفر اخیری که داشته به صحرای آفریقا و موفق شده که در 14 روز پا زدن مسیری رو از الجزایر تا سودان رو پا بزنه و تلاش داره که این پا زدن رو، این 14 روز رو به عنوان رکوردی در کتاب رکوردهای گینس ثبت بکنه.
دیگه یه ایرانی هم وارد این کتاب بشه چه میشه؟ پس بریم سراغ گفتگوی هانا. البته قبلش تا جایی نرفتیم بگم که یک مصاحبه خیلی خوبم داریم با یه خواننده خیلی محبوب که میدونم دوست دارین صداشو بشنوین. پس با ما همراه باشید. اول یک سفری میکنیم به آفریقا همونطوری که هانا هم توضیح داد و بعد از اون شنونده حرفای شنیدنی این خواننده خواهید بود. قبل از اینکه بریم من یک کلمه هم اضافه بکنم، یعنی تکمله بذارم قاطی حرفام، که کاظمی یعنی محمد رضا کاظمی اگه نیست فکر نکنید یه بلایی سرش آوردیم مثلا خواستیم هانا رو بیاریم این دفعه. نه اینطوری نیستش، محمد رضا کاظمی باز هم سرما خورده نیومده. بریم پیش رضا پاکروان با هانا.
رضا میتونی اول بگی که یه آدمی مثل تو که کار تحلیلی میکنه اونم در عرصه اقتصادی توی شهر شلوغی مثل لندن چطوری سر در میاره از دوچرخه و آفریقا و مدرسه سازی؟
در حقیقت داستان از اینجا شروع شدش که من سال 2009 رفتم مدغاسکار و شروع کردم واسه یه دونه NGO کار والنتری کردن، کار دقیقاً بدون پول کردن، و یه مدرسه ساختیم توی مدغاسکار. موقعی که برگشتم تصمیم گرفتم که یه چیزی دقیقاً من بعد به جامعه پس بدم و به خاطر تمام چیزهای خوبی که دارم، به حال سلامت هستم، زندگی شغل خوب دارم، زندگی خوب دارم، مشکلی تو زندگی ندارم و آدمایی هستن اونجا که واقعاً حقیقت زندگیشون آدم متاثر میکنه. موقعی که برگشتم تصمیم گرفتم قسمت خودم رو انجام بدم. شروع کردم از مردم پول گرفتن و می‌خواستم پول بنزه کافی بگیرم که یه دونه مدرسه رو کاملاً پولش رو بدم و این مؤسسه خیریه که واسش کار کردم این مدرسه رو بسازه. و چون برای خودم این امکان بود که برم اونجا دوباره بایستم یه ماه دیگه کار بکنم، من خب آدم هایی رو میشناختم اینجا که اینا همشون حاضر بودن کمک بکنن تا یه حدی. بعد خلاصه این تا یه حد جلو رفت. بعد از اونجا تصمیم گرفتم که یه کاری بکنم که بتونم بیشتر پول بگیرم از آدما. تصمیم گرفتم که یه دونه مسافرت دوچرخه سواری توی یه جای خیلی سخت برم و تصمیم گرفتم با دوچرخه برم هیمالایا. موقعی که رفتم هیمالایا با دوچرخه آدمای خیلی زیادی از این موضوع با خبر شدن، به مدار خیلی زیادشون دوستا و دقیقاً نتورک هم بودش، اینا شروع کردن پول دادن و پول به یه جایی رسیدش که و این خبر تا یه جایی صدا کردش که خبرگزاری CNN وارد داستان شدش و یه مقاله نوشت. بر اساس اون اینا اومدن و این مقدار خیلی زیادی اونا کمک کردن، این پول تا یه جای خیلی زیادی رسید و همینجوری این داستان ادامه پیدا میکرد. من به جای رسیدم که دیگه آدمی نداشتم که ازش پول بگیرم و به همه آدمایی که میشناختم گفته بودم و آدمای غریبم خیلی به من کمک کرده بودن. موضوع اینجا بودش که من باید به یه عقیده جدیدی میرسیدم، به یه ایده‌ای میرسیدم که بتونم اینو از شرکت‌ها و کوپریت‌ها از اینا بتونم پول گنده بگیرم که بتونم مدرسه چهارم رو بسازم. هر چقدر فکر کردم همه کاری که تو دنیا باید انجام می‌شده و آدما توی قطب شمال رفتن دور دنیا با دوچرخه رفتن، همه کارهای عجیب غریبو انجام دادن، ولی تا حالا کسی از صحرای آفریقا رد نشده که در حقیقت بزرگترین صحرای دنیاست. این رو من باید پکیج می‌کردم و می‌فروختم به مقامات شرکت‌ها. تصمیم گرفتم که بگم کل خرج این قضیه رو به علاوه خرج داستان یه مدرسه جدید توی آفریقا، اینو بکنم یه پکیج و اینو بفروشمش به شرکت‌ها. و گفتم اوکی، برای اینکه اینو مقداری بهش آب و تاب بدیم، من باید می‌رفتم سراغ کتاب گینس که در حقیقت رکوردای دنیا رو ثبت می‌کنه توش، در حقیقت دستاوردهای انسانو. رفتم سراغ اونا و اونا با این موضوع موافقت کردن و چارچوب خیلی سختی هم داره راجع به این داستان گذاشتن که من باید با اونا مطابقت می‌کردم. واسه همین من موقعی که تصمیم گرفتم که واسه این داستان رکورد تلاش بکنم، اون موقع بودش که شرکت‌ها واسهشون جالب بود که بیان تبلیغ بکنن روی این داستان و لوگوشون روی پیرن من بذارن و روی وبسایتم تبلیغات انجام بدن.
اما چقدر طول کشید اینکه از زمانی که تصمیم گرفتی که همچین کاری بکنی تا اینکه آماده بشی؟ چون به هر حال کار ساده‌ای نیستش این کار، برای همچین سفری آدم باید نه تنها آمادگی تبلیغاتی و اسپانسر و اینجور چیزا رو داشته باشی، باید آمادگی جسمانی هم داشته باشی.
من که دوچرخه سوار حرفه‌ای نیستم، من 6 ماه طول کشید تا بتونم آماده بشم واسه این داستان. به قسمت بدنی و فیزیکی قضیه یه قسمت کوچولوی داستان بودش. قسمت گندش این بودش که کل این پروژه رو چجوری بتونی از اول تا آخر ببری جلو. از موقعی که من تصمیم گرفتم این کارو بکنم، 24 ساعت من فوکوسم رو این داستان، غیر از ساعتایی که سر کار بودم، تمام ساعتای دیگه‌ام فقط رو این داستان فوکوس کرده بودم. و غیر از مسائل لوجستیکی بودش، مسئله این بودش که من چجوری ویزا بگیرم، به کسی ویزا نمیدن اینجا، خیلی کار مشکلیه، چجوری برم تا اونجا، کیت بتونم از ماشین ساپورت استفاده کنم، آب از کجا بیارم. خیلی تحقیقات رفت تو این داستان. غیر از اونم گرفتن پول تو این شرایط بد اقتصادی از شرکت‌ها خیلی کار مشکلیه.
شاید بهتر باشه برسیم به اونجایی که سفرتو شروع کردی، به یک جایی که این روزا هر کدوم از اون کشورها خودش درگیر مشکلاتی. از خودت چجوری محافظت میکردی؟ چطور این مسیر رو طی کردی؟ از چه کشورهایی رد شدی؟
والا حقیقت چه بخوام، من توی جنگ بزرگ شدم. از این داستان زیاد واسه من، سر کار به من میگن وار توریسم، توریست جنگ. من هر جا میرم یهو انقلاب میشه. تو آفریقا که بودم یهو کودتا انجام شد. حالا این در حال جوک بودش، بعد با شانس اتفاقات، ولی این اتفاقی که افتاد، من تصمیمی که گرفته بودم برم، دو ماه بعد از اینکه شروع کردم یهو گفتن آقا اول اتفاق افتاد مالی و نیجر، شروع کردن آدم ربایی کردن. یعنی مثلث مرزی الجزایر و مالی و نیجر شد یکی از ناامن‌ترین مناطق دنیا، چه از نظر آدم ربایی، چه از نظر دزدی و غارت کامیونا و آدمای خارجی که میرفتن اونجا. این شدش که توریستا یهو توقف کردن، هیچ کی دیگه نمیرفت اونجا، همه میترسیدن. من شاید 10 دفعه مسیرمو مجبور شدم واسه کتاب گینس عوض بکنم که از این دو تا کشور نرم. بعد تونستم این مسیری پیدا کنم که به معروف از اون کشورها عبور نکنم. ولی یه ماه قبل از رفتنم یهو این اتفاقات شمال آفریقا به وجود اومد که اول از الجزایر شروع شد، بعد به کشورهای دیگه کشیدش. به حقیقت بخوام، من انقدر کار کرده بودم، انقدر زحمت کشیده بودم واسه این داستان و تمام وقتم گذاشته بودم، دیگه هیچی نبود که بتونه منو متوقف بکنه. مگر اینکه دیگه کشت و کشتار بودش که دیگه نمیتونستم برم. موقعی که تصمیم گرفتم برم همه من میگفتن بیمه آدم ربایی باید بگیری تو، غیر از این دیوونه ای اگه بری. من خودم توی کمپانی بیمه کار میکنم، رفتم با متخصصا صحبت کردم، گفتن که داستان نزدیک 3-4000 پوند خرج داره. منم گفتم من اینقدر چه بخوام، من همچی پولی رو ندارم بدم، اصلا پولی که واسه خیریه دارم درآوردم اینم حاضر نیستم بدم و من میرم عقلمو استفاده میکنم و سعی میکنم جاهایی که نباید برم نرم. موقعی که رفتم اونجا هیچ مشکلی احساس نکردم، اصلا وسط بیابون کسی تظاهراتی نمیکنه، کسی به سیاست کاری نداره. مردم زندگیشونو میکردن، پمپ قاطی مردم.
رضا تو 14 روز پا زدی، از الجزایر شروع کردی، در سودان تموم کردی سفر تو. اگر که بخوای یک نگاهی بهش بندازی، اگر بخوای بگی که چطور تجربه بود، چی احساس کردی توی این 14 روز، و اگر که بخوای دو نمونه از چیزهای غریبی که دیدی رو بگی، میتونی چی رو بگی؟
خیلی لحظات فوق‌العاده خوب داشتم و خیلی لحظات خیلی بد داشتم. بر نظر ذهنی جایی بودش که صحرا خیلی ممکنه یک نواخت باشه. اینکه بتونی تو فوکوست نگه داری واسه 10 ساعت توی جای یک نواخت پا بزنی و با حرارت و تشنگی، نبودن غذا و کمبود آدم مبارزه بکنی، خب خودش کار مشکلی. خب یه موقعی بود پیشرویم خیلی خوب بود و واقعا حالم خوب بودش. یه موقعی بودش که واقعا حالم خیلی گرفته بود، مثلا موقعی بودش که طوفان شن اتفاق افتاد. بعد از 7 ساعت پا زدن من تونستم 10 کیلومتر پیشروی کنم که واقعا یکی از سخت‌ترین روزا بودش. عکسامو خودم نگاه می‌کنم، خودم باور نمیشه که من همچی کاری کردم. خود راننده میگفتش تو دیوانه ای داری این کارو می‌کنی، چرا می‌خوای بری؟ گفتم من باید مبارزه کنم برم جلو. خب این روز خیلی سختی بودش. قسمتای خیلی خوب داشتم، روزایی که واقعا سرت یه روزی بودش که سر 40 مایل یا 220 کیلومتر تونستم پا بزنم. باد موافق، حالم خوب بود اون روز، مثلا یکی از بهترین روزا بود. یا قسمتایی که من شبا مثلا دعوت شدم خونه قبیله‌های توارگ یا بادیه نشینای توی کویر، دعوتم کردن اونجا تو خونه‌شون بمونم و به قول معروف باشون غذا خوردم و رسم و سنتاشون رو دیدم.
و هیچ مشکلی از لحاظ امنیتت، از لحاظ سلامت جانیت باش برخورد نکردی؟
اصلا و ابدا. و هر جا همه آدما، نه تنها اصلا احساس غیر امن نکردم، خیلی هم احساس امنیت می‌کردم. آدما هیچ مشکلی نداشت، همه مهربون. کنار جاده وای می‌سادم استراحت بکنم، یهو کامیون وای می‌ساد، طرف می‌دادش به من یه دونه بطری آب می‌داد و می‌رفت.
تو به عنوان یک کسی که به هر حال ایرانی هستی، در انگلیس زندگی می‌کنی و حدوداً 10 سالی میشه که اونجا هستی، چرا ماداگاسکار رو انتخاب کردی به عنوان جایی که براشون مدرسه سازی می‌کنی؟
حقیقتش بخوای کاملا با تصادف این داستان به وجود اومد. اولا اینکه من می‌خواستم سفر کنم توی آفریقا و تفکر کردم بودش که اوکی، اولین بار که می‌خوام برم آفریقا، بهترین کار اینه که چرا نرم اونجا یه کاری بکنم، یه کار جالبی تو آفریقا بکنم، چرا به یه مؤسسه ان جی او ملحق نشم و برم اونجا یه کار داوطلبی انجام بدم. یک ماهی در حقیقت من اینترنت و تحقیق حسابی روش کردم و توی تمام مؤسسه‌های ان جی او رو درآوردم، اونایی که تو آفریقا کار می‌کردن. این مؤسسه خیلی به دل من نشست به خاطر اینکه خیلی مؤسسه کوچیکیه، مؤسسه انترپرایز مجر اضافدی، وبسایتش هم از www.madagascar.co.uk، یه مؤسسه ملگسی هستش، در مادگاسکار فعالیت میکنه، 150 نفر آدم اونجا استخدام میکنه و هزینه های گنده مؤسسه های خیریه اینجا رو نداره. مؤسسه های اینجا هزینه های سربارشون خیلی زیاده، اینا هزینه های سربار بسیار کوچیکی دارن و بیشتر پول، مثلا 95% پول که اینا جمع میکنن از مردم و مقامات دونیشن و اهدای پول، اینا میره توی خود پروژه. و این واسه من خیلی جالب و واسه مهم بود. موقعی که رفتم اونجا و دیدم تفاوت دنیای اونا با دنیای ما چیه، خب این تو زندگی من خیلی تاثیر گذاشت. موقعی که من برگشتم نمیتونستم هضم بکنم که اینقدر تفاوت زیاده، حتی با ایران. تو جایی که ما رفتیم آب آشامیدنی چیز عجیب، آدم بعد کلی راه میرفتش، مثلا چه میدونم 2 کیلومتر بعد راه میرفتی بتونی یه دونه سطل آب کنی برداری بیاری. مالاریای چیزی بودش که کشدار میکردش اونجا. در سال چه میدونم 20 تا 30 تا بچه کروکودیل بچه‌ها رو میخوره به خاطر اینکه بچه‌ها میخوان تا مدرسه شون برن. تازه مدرسه که میرسن، مدرسه اینقدر بچه توشه جا نیستش که همه رو نیمکت بشینن، نصفی رو کف زمین میشینن. مثال اینه که به یه نفر یاد بدی تو ماهیگیری بکنه یا اینکه ماهی بدی دستش.
من فکر میکنم که اگر که بتونی یک توضیحی هم درباره پروسه گینس بدی و اینکه در چه مرحله ای هست.
الان از موقعی که برگشتم تا همین الان یک ساعت دارم روی این داکیومنتایی که ازم میخوام، مدارکی که ازم میخوام دارم کار میکنم. هیچ اولاش 300 صفحه دیتاهای جی پی اس هم هستش که مسیری رو که رفتم هر 5 متر این یه دونه سیگنالی فرستاده به ماهواره و روی جی پی اس هم ثبت شده. من تمام اینا رو باید پرینت میکردم با فایلای به خصوص، بعد تازه اینا رو میآوردم رو گوگل ارت، بعد فایلایی رو که میخواستن اونا میخواستن طبق تمام مختصات جغرافیایی که واسه من تو طول عرض جغرافیایی که واسه من تعیین کرده بودن اونا رو باید بهشون میدادم. بعد یه مقدار خیلی زیادی فیلم و عکس هستش که اینا رو باید همه مرتب میگم، مقدار خیلی زیاده. تمام جاهای استراتژیک من باید عکس میگرفتم یا بهشون میدادم. از شهود باید یه مقدار شهود پیدا میکردم، شهود محلی که حاضر باشن اینا برن توی ادار برای ثبتشون تعهد مذهبی بدن که اینا منو دیدن و به وسیله پلیس مهر و امضا بشه، بعد اینا باید ترجمه بشه بره گینس اینا رو تایید بکنه. از موقعی که من مدارکمو بخوام برات بهشون بدم 6 هفته طول میکشه تا به من برگرد. من دلیل نمیدم که اینا نتونن اینو ثبت بکنن چون تمام مدارک کامل هستش.
گفتگو با یک جوانی که داره تلاش میکنه که خودش رو ثبت کنه در کتاب رکوردهای جهانی گینس، رضا پاکروان. اما وعده‌ای که داده بودم، بریم گفتگویی رو که با گوگوش داشتم بشنویم. خانم گوگوش، چقدر اهل انتقاد پذیری هستید؟
من فکر میکنم خیلی اهل انتقاد پذیری هستم، برای اینکه معتقدم اگر انتقاد نباشه من کارم تصحیح نمیشه، کارم بهتر نمیشه. من خوشحال میشم هر آن کس که برای من مطلبی مینویسه و نقدی میکنه، انتقادی میکنه و ایرادی به کار من هست رو به من گوشزد بکنن، اگر غرض و مرضی توش نباشه با کمال میل و طیب خاطر میپذیرمش.
حالا حتما خودتون شنیدید بعضی از این انتقاداتی که افراد میکنن، به ویژه کسانی که شما رو سوال هاست که دنبال میکنن، دوستتون دارن. خب شما یه خواننده ای هستید که در این هیچ شکی باقی نمیمونه که هم پرطرفدارین هم محبوب، چون خیلی سخته که یه هنرمند هر دو جنبه رو داشته باشه. شما هر دوتا رو دارین. اما وقتی که از ایران اومدین بیرون، خواهش میکنم، خیلی ها اعتقاد داشتن که مجموعه ترانه هایی که گوگوش بعد از انقلاب ارائه کرده از نظر کمی و کیفی سطحش به سطح کارهای گذشته نمیرسه. خودتون اینو چه جوری بررسی میکنید؟ آیا فکر میکنید که شما زیر سقفی که به هر حال سقف به نظر من مستحکمی که گوگوش ساخته بود قبل از انقلاب، اونجا هنوز متوقف شدید یا رفتیم بالا، یا اینکه وضعیت به چه صورتیه؟
نمیخوام فکر کنم و معتقد نیستم که رفتم بالا. من تلاشم رو کردم که کار خوب ارائه بدم، حداقل کار پیش پا افتاده و مبتذل نداشته باشم. من تلاشم رو کردم. حالا فکر میکنم دلیلش این هست که به خاطر کارهای درخشانی که در قبل از انقلاب حسن شمعی‌زاده، مرحوم باروژان، فرید زولان، آندرانیک، چشمازرها در اختیارم گذاشتن، حالا در اختیار خواننده های دیگری هم که گذاشتن، با اونا مقایسه میشه کارهای امروز. و چون اونها به نوستالژی ما تعلق پیدا کردن و جز به خاطرات مردم شدن، اینه که هر کار جدیدی که اجرا میشه با اونا مقایسه میشه. من فکر میکنم اگر من 21 سال فعالیتم رو ادامه داده بودم در خارج از ایران، شاید که کمتر این مقایسه پیش می اومد. اما به هر حال باید منتظر بشیم تا این کارهام به خاطراتمون بپیوندن تا قضاوت بشن. امروز شاید چون مقایسه میشه با کارهای اون زمان کمی انتقاد میکنن. البته من فکر میکنم اگر اون آلبوم زرتشت رو وقتی از ایران اومدم بیرون به بازار عرضه کردم،
بله،
بهش اشاره بشه، اون کار به هر حال یک فضایی داشت که فضای بسته ای بود، فضای 21 سال موندن در
سکوت بود،
بله، موندن در یک محیط مسقف بود، سقف داشت صدای من و محیط من، این بود که میتونم اون رو بپذیرم. ولی بعدها تلاش کردم که حداقل کارهای قابل قبولی ارائه بدم. فکر نمی‌کنم بشه کیو کیو بنگ بنگ رو ندیده گرفت، یا به هر حال کارهایی داشتم مثل عشق یعنی همه چیز، نجات هم بده،
در آلبوم مانیفست،
بله، توی آلبوم آخرین خبر کارهای خوبی داشتم، تو مانیفست همینجور و
در حجم سبز همینجور،
همین آلبوم اخیر حجم سبز، فکر می‌کنم کارهای قابل قبول‌تری داشتم. اما نمیخوام به اصطلاح از خودم دفاع کنم، فکر میکنم که یکم غیر منصفانه باشه اگر بخوایم همه این کارا رو به یک چوب بزنیم و به اصطلاح مورد انتقاد قرارش بدیم. باشو 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 بلود و بیا وقتش سنبول بکاریم اگه نوروزم نیا با یه غزل
همه گوش. ولی خب به هر حال شما توی آلبوم های قبلی به ویژه اشاره کردید به مثلا ترانه خیلی خوب کیو کیو بنگ بنگ، بعد مانیفست، آلبوم آخرین خبر، خب شما تو اونجا با یک تیم دیگه کار میکردید، بعد به نظر منم نتیجه کار موفق بود، اما یک دفعه همکاری رو ادامه ندادید و تیم و گروه رو عوض کردید. این نتیجه تصمیم گیری خودتون بود یا شرایطی پیش اومد که فکر کردید دیگه نمیشه اون همکاری رو ادامه داد؟
به هر حال تو هر دوره با یک تیم کار کردیم. من در قدیم هم یک دوره با واروژان و ایرج جنتی عطایی کار کردم، یک دوره با حسن شمایی زاده و اردلان سرفراز کار کردم، یک دوره با فرید زولاند و اردلان سرفراز کار کردم، یک دوره با زویا و باروش کار کردم، یا همینجور با شهیار قنبری و
منفردزاده،
بابکی، پرویز مقصدی، بابک افشار. هر کدوم اینا به هر حال یک دوره هم برای خودشون یک سبکی هن. نه سبک، ببخشید شاید یک اسم دیگه باید داشته باشه، الان حضور ذهن ندارم، اما یه فرمی هن برای خودشون. هر کدوم از این تیم هم تلاش خودشون رو کردن که بهترین کار خودشون در اختیار من بذارن.
کی به پای تو بریزم لایق پای تو باشه، کی بخونم که بتونه لایق پای تو باشه. پیش که شب برای تو یه سبت محبته، از تو یک تبسمم واسه من غنیمته.
شما زندگی به هر حال خاصی دارید که حتما همه دوست دارن بشنون، ولی خب اینجا مجالش نیست که اصلا در مورد این چیز صحبت کنیم، اما فکر میکنم که خیلی ها دوست داشته باشن که این زندگی پرتلاطم هنری رو که هم در سینما ریشه داره هم در موسیقی بخونن دربارش. هیچ وقت فکر کردید که یک در اصل اتوبیوگرافی یا خودنگاری دست بزنید و زندگی خودتون رو بنویسید؟
سالها بهش فکر میکنم و منتظر فرصتی ام که فراغت رو پیدا بکنم و بشینم و کتاب زندگی رو بنویسم.
تو دیباچه حجم سبز هست که شما تلاش کرده بودید که آقای شمایی زاده و اردلان سرفراز یک بار دیگه در کنار هم داشته باشید و یک کاری ازشون توی اون آلبوم بذارید، ولی مثل اینکه نتیجه نداده هنوز.
متاسفانه تلاش من به جایی نرسید، تا به حال به جایی نرسیده. امیدوارم که بتونیم این همکاری مجدد رو با هم داشته باشیم، ولی کماکان من اردلان سرفراز رو در صدر کارهام خواهم داشت، از قدیم، از یاران قدیمی، و امیدوارم که بتونم کارهای زیبایی باز هم ازش
به بینشونی اومدی، تو با عصب سفید مهربونی اومدی.
پس اینطوری مشخص شد که اردلان سرفراز ترانه‌سرای محبوب شماست.
بله.
و در آهنگسازا کی این محبوبیت رو تو قلب شما داره؟
آهنگسازها هنوز حسن شمایی زاده، هنوز فرید زولان، هنوز چشمازر آنجوانی.
کدوم؟ ناصر چشمازر یا منوچهر؟
هر دوش. ناصر بیشتر حس اصلا مشترک با من داره، ولی متاسفانه بهش دسترسی ندارم. منظور این که چون او در ایران زندگی میکنه و این سالها مشغول موسیقی فیلمه، اینه که منوچهر چشمازر توی تنظیم ها بسیار درخشانه که امیدوارم بتونم باهاش کاری جدیدی داشته باشم.
خانم گوش خیلی ممنون. من دلم میخواد که یکی از آهنگاتون که برای خودتون خیلی محبوبه به ما بگید که ما پخش کنیم برای شنوندگهامون در سرتاسر جهان و البته برای طرفدارای شما به خصوص.
من میخوام ازتون خواهش بکنم این سوال رو از طرفدارا بکنید که هر آنچه که اونها دوست دارن براشون پخش بکنید.
این خیلی خوبه، ولی میدونین چقدر زیادن؟ اون وقت ما دیگه نمیتونیم، باید یه قربالی هم بکنیم. شما کارو ما رو ساده کنید.
من خوشحال میشم که هر روز یکی از کارام پخش کنید.
نه قطعا کارهای شما که ببینید هر روز داره پخش میشه از رادیو ما، ولی اینکه خودتون یه کاری رو بگید.
میشنوم آقای زرقانی. من اگر واقعا اغراق نکنم 24 ساعت که روز و شبم اگر در منزل باشم رادیو فردا گوش میدم.
خیلی لطف دارین، این واقعا یک لطف بزرگه برای من و همکارام که اینجا کار میکنید. من میخواستم که حالا خود خانم گوگوش یک ترانه‌شو انتخاب کنه. سخته میدونم، شما انقدر کارهای قشنگ دارین. مثلا من خودم شخصا آهنگ ناصر چشمازه رو خیلی دوست دارم.
هجرت.
هجرت. بله.
پس همون هجرت.
با سقوط دستای ما سکنم چیزی فروری، هجرت موج صدا فرازه.
بنابراین میرسیم به ایمیل ها. مهدی نوروزی، مهسا خانم ابوالفضل سلیمانی از میباد یزد، صارف شعبان هم از تبریز، قانی از روستای لخشک و جواد شنونده نابینامون هم خواسته که درباره فیسبوکمون بیشتر توضیح بدیم. آقای چوپان از شهرستان نیریز. 2042021214 رو فراموش نکنید، فقط بگید که این تماس برای نگاه تازه است. به ما ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com و به فیسبوک ما سر بزنید، ما اونجا منتظر شما هستیم. روی فیسبوکمون، فیسبوک ما با آدرس www.facebook.com/nagah.taze منتظرتون.
تو با حق دل